أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا رسولا وكفى بالله شهيدا. بعد از اینکه فضای مکه و مدینه را شرح داد فرمود عده‌ای از زنان و مردان و کودکان مستضعف در مکه در تحت فشار بودند و همه این جریان ها را مهاجرین به مدینه می دانستند و قبلا درخواست اجازه دفاع می کردند. وقتی در مدینه حکومتی تشکیل شد و دستور دفاع صادر شد اینها اعتراض کردند، گفتند چرا بر ما دفاع واجب شد؟ ربنا لم کتبت علینا القتال. خلاصه درخواست اینها این است که مستضعفانی که در مکه در فشارن به همون وضع باشن، اسلام و مسلمین که در مدینه مورد توطئه بیگانه‌های داخل و خارجن به همین وضع باشن و ما چند روز بیشتر زنده بمانیم. اینها کسانی بودن که هم از وضع مکه با خبر بودن هم از وضع مدینه. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. پس اینها حاضرن که چند روز بیشتر در دنیا زندگی کنن، گرچه هم مستضعفان مکه در زحمت باشند هم اسلام و مسلمین مدینه مورد توطئه. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اینها که گفتن لولا اخرتنا الى اجل قریب، منظورشون نجات از مرگ نیست، نخواستن از اصل مرگ نجات پیدا کنن، به دلیل اینکه گفتن لولا اخرتنا الى اجل قریب، یعنی چند روزی هم به ما مهلت بدید، ما که بعدن میمیریم، حالا چرا به این زودی با کشته شدن مبادرت کنیم؟ پس مقصود اونها فرار از اصل مرگ نبود، فرار از زمان زودرس مرگ بود. این هم مطلب دوم. قرآن کریم جواب داد که شما از زندگی دنیا چی میخواهید؟ اگر خانه میخواهید بر فرض داشته باشید در دنیا، اونجا که غرف مبنی است بهتر از اینجاست. اگر همسر بخواهید اونجا که حوری است. اگر فواکه و نعمتها بخواهید در بهشت که چند برابر است. اگر می ترسید حق شما پایمال بشود لا تظلمون فتیلا، به اندازه اون نخ باری که پشت هسته خرما به شما ستم نمی شود. پس نگران چی هستی؟ مشکلتون از خود شماست، یعنی چون دنیا را آباد کردید و آخرت را ویران کردید علاقمند نیستید از جای آباد به جای ویران سفر کن. این هم یک مطلب. بعد درباره اصل مرگ سخن گفت، فرمود یک بحث درباره مرگ این است که مرگ قطعی است و هیچ کس برای ابد نمیماند. این مطلب اول. این مطلب را بر اساس کل نفس ذائقة الموت بیان فرمود، بر اساس ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امت فهم الخالدون بیان فرمود و مانندون. پس اصل مرگ یقینی و قطعی است. میماند تقدیم و تأخیر مرگ. تقدیم و تأخیر مرگ به دست کسی نیست، هیچ کس نمیداند که اجل قطعیش کی فرا میرسه. پس رو برگردوندن از جهاد و دفاع یه توجیه منطقی نداره. برای اینکه انسان یا باید از اصل مرگ فرار کند، این که ممکن نیست، یا باید از زمان مشخص مرگ فرار کند، اینم ممکن نیست، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. بخواهد پیشگیری بکند، پیشگیری در اختیار کسی نیست. انسان چه میداند کدوم حادثه سبب مرگ است؟ خیلی ها به جبهه رفتند و سالم برگشتند و خیلی ها پشت جبهه بودند و از جبهه فرار کردند و رو حوادث های تصادفی و مانند تصادف کشته شدند. کسی نمیداند مرگ از چه راه می آید تا انسان اون راه را ببندد که. بنابراین بهترین راه تسلیم خداست در انجام وظایف. ما موظفیم وظیفه‌ای که ما محبر شده است انجام بدهیم. ما چه می‌دانیم در این وظیفه زنده می‌مانیم یا نه؟ لذا در سه مقطع ذات اقدس اله جلو اینها رو گرفت. فرمود بخواهید از اصل مرگ فرار کنید، این که ممکن نیست، چون کل نفس ذائقه الموت. شما هم که قبول دارید اصل مرگ قابل دفع نیست، چون خود هم گفتید الا اجل قریب. و قرآن هم تحدی کرد، فرمود اگر شما هنری دارید فدر او عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. پس فرار از اصل مرگ ممکن نیست. این مطلب هم. کسی بخواهد از اصل مرگ فرار نکند ولی از اون سررسیدش، از اون موقع مقرر فرار کند، اینم ممکن نیست، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این امر دوم. بخواهد برابر با احتمالها حرکت کند، بگوید من احتمال میدم وقتی جبهه بروم کشته بشوم، پشت جبهه بمانم زنده بمانم، این احتمال یک سند قطعی عقلی یا نقلی ندارد. خیلی ها رفتند و سالم برگشتند، خیلی ها نرفتند و همزمان در پشت جبهه رو تصادفا کشته شدند. لذا ذات اقدس اله در این زمینه فرمود شما بخواهید از اصل مرگ فرار کنید، این که ممکن نیست. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. بخواهید قصری بسازید، قلعه بسازید، جلوی تهاجم بیگانه ها را بگیرید، جلوی سرما و گرما را بگیرید، از حوادث محفوظ باشید، از تهاجم در امان باشید، این ممکن نیست. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. هر جا باشید مرگ شما را می‌یابد، ولو در قصرهای مستحکم باشید. حالا یا بروج منظور قلعه است یا قصرهای مستحکم است و مانند آن. و برج یعنی ظهور. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت، یعنی خود را نیارایید و اظهار نکنید. این خانه های مستحکم و رفیع از اون جهت که ظاهر و بارز است به اون میگویند برج. خب مشیدم از شید است. شید هم یا به معنای استحکام است یا معنی گچ، چون خانه های گچ کاری شده مستحکم است، یعنی مستحکم. به هر تقدیر شما در خانه رفیع و مستحکم باشید، مرگ شما را ادراک میکنه. در سوره مبارکه جمعه هم فرمود به این که قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. شما که از مرگ فرار میکنید، نمیدانید که به طرف مرگ دارید میروید. شما در حرکتتون از دنیا پشت کردید و مرگم از سمت آخرت دارد میآید. در یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه این است که چه زود به یکدیگه برخورد میکنید، برای اینکه شما به سرعت از دنیا دارید حرکت میکنید طرف آخرت، مرگم از طرف آخرت دارد میاد برتم شما، مرگ از جلو دارد میآید. خب شما رو زود میگیرد دیگر، ملتقا خیلی سریع است. در بیاناتی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست این است که اکثر و اعمار امتی بین 60 الی 70، اکثر عمر امتان من بین 60 تا 70 است. این از رسول خدا رسید است که این دهه بین 60 تا 70 را میگن مغترک المنایا، منیه ها و مرگ ها در همین این معرکه به سراغ افراد میاین و افراد را از پادر میارن. به هر تقدیر در سوره جمعه فرمود اگر فرار میکنید از مرگ، این مرگ شما را در میابد، فایده ای ندارد. آیه 8ش قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم غیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. هر جایی که انسان احتمال خطر میدهد باید خودش حفظ بکند، این دستور شرعی است. اما گاهی در این حال که خودش حفظ میکند از همون راهی که حفظ کرده است آسیب میبیند، بعد میگوید ای کاش من یه راه دیگر میرفتم. در سوره مبارکه احزاب مشابه این مطلب آمده است. آیه 16 سوره احزاب این است که قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. فرار از مرگ یا قتل به حال شما نافع نیست، یا اصلا نافع نیست، یا اگر نافع باشد مدتی که میمانید بسیار اندک است و کم. چون اگر آدم مسلم بداند این راهی را که در پیش گرفته است او را از مرگ نجات میدهد، خب به خودش حق میدهد. اما در خیلی از موارد به گمان خود این راه راه امن است، همین راه امن را طی میکند، بعد میبیند به خطر افتاد، اونگاه میگوید ای کاش از راه دیگر میرفتم. این است که وضع روشن نیست. بهترین راه عمل و وظیفه است، به تسلیم دستور خدا. وظیفه هم برابر با حجت شرعی قابل اجراست. اگر انسان یه چیزی برای او مظنون و خطر بود باید خودش حفظ بکند، این هم وظیفه شرعی است البته. خب پس مرگ این اثر رو فرار از مرگ اگر هم اثر داشته باشد بسیار اندک است. اون آیه سوره مبارکه حج که آیه 45 است این است که فرمود فکه اگه من قریت اهلکناها و هی ظالمتون فهی خوابیتون علا عروشها و بیر معطلتن و قصر مشید. خیلی از قرا و قصبات را ما به هلاکت مبتلا کردیم، اینا دارای قصر مشید بودن، خانه و کاخ گچکاری شده و مستحکم بودن. خب پس اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. همین گروهی که یا در اثر نفاق یا در اثر ضعف ایمان اون سخنان را با رسول خدا صلی الله علیه وسلم در میان گذاشتن، گاهی پیشنهاد می دادن که دفاع بر ما واجب بشود، وقتی که دفاع بر اینها واجب شد می گفتن زود است چرا مهلت ندادید، همین گروه اگر فتح و پیروزی و عزت و امثال ذلک نصیبشون بشود میگن این نعمتهایی است که از طرف خدا به ما رسیده است، و اگر شکست و رنج و بلا و مهنت و گرانی و قحطی و امثال ذلک برسد بر اساس تطیری که رسم اونها بود میگفتن این بدقدمی توی پیامبر است معاذ الله، تطیر میزدن. یا اونها که به این خرافات معتقد نبودن می گفتن این از سوء مدیریت و ضعف رهبری توست، این دوتا حرف رو می زدن. فرمود این تصب هم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصب هم سیئتون یقول هذه من عندک، به توی پیامبر نسبت می دن. مشابه همون کاری که پیروان موسای کلیم داشتن. در سوره مبارکه اعراف از وضع پیروان موسی کریم این چنین یاد میکند، آیه 131 سوره مبارکه اعراف این است که فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه و ان تصبهم سيئه يتطيروا بموسی و من معه. تطیر بد قدمی، پال بد زدن، تشاؤم که از تیران تیر معمولا اینها این شؤومت را به یاد داشتن اخذ شده است. اینا به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن در اثر بدقدمی تو و همراهان توست که ما الان به زحمت افتادیم. مشابه این معنا را هم مسلمین ناآگاه صدر اسلام به رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگفتن. ریشش هم در سوره مبارکه بقره است که تشابهت قلوبهم، دلهای اینها یکیه، طرز تفکر این کافران و منافقان یکیست. و تشابهت قلوبهم، اینا اگر خیری ببینن میگن از طرف خداست، و شری ببینن رو بدقدمی رسول خدا معاذ الله یا رو ضعف رهبری و مدیریت او تکیه میکنند و اسناد میدن. جوابی که قرآن کریم به این توهم ها میدهد فهمت قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. فرمود هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق می‌افتد از خداست، مگر می‌شود چیزی در جهان اتفاق بیفتد و به خدا اسناد پیدا نکند؟ تیر فال بد زدن یا فال خوب زدن، اینها جزء خرافات است، نه عقل می‌پذیرد نه وحی. اگر کسی به یک تکیگاه عقلی و وحیی وابسته نشد، قهرن به خرافات مثل صبر و جخت، مثل فالگیری، مثل بدقدمی و مانند اون تکیه می کند. اگر به عقل و وحی متکی شد، می گوید کارها بر اساس نظام احسن زیر تدبیر ذات اقدس اله است. اگر به اون تکیه نکرد، ناچار به خرافات وابسته می شود. قرآن فرمود قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، بگو هر چیزی که در جهان اتفاق می افتد از نزد خداست. اینا چرا مسائل رو درست درک نمی کنن؟ اصلا اینا هیچ حرف نمی فهمن، هنوز به فکر خرافات هن. مگر کسی بد قدم هست؟ بعد وقتی که فرمود اینها قابل درک نیستن، فرمود فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، لحن محاوره و خطاب را برگردون، دیگر با مردم سخن نگفت، مستقیما با ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم سخن گفت و مسئله را حل کرد. فرمود ما اصابک، با اینکه بحث درباره اونها بود، فرمود اونا که حرف نمی فهمن، من با تو سخن میگویم، اما این مطلب مخصوص به تو نیست، تو چون میفهمی با تو حرف میزنم، نه که مخصوص به تو باشه. حالا که لا یکادون یفقهون حدیثا، خطاب را برمیگرداند به خود پیغمبر، فرمود بدان ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهید. این چهار جمله است. گرچه تمام حوادث چه خوب چه بد از نزد خداست، قل کلون من عند الله، اما یک عند الله داریم، یک من عند الله داریم، یک من الله. در این آیه فرمود، در این دو تا بخش آیه فرمود تمام حوادث چه خوبش چه بدش من عند الله است. اگر طوفان و زلزله و قحطی و مرگ و امثال ذالک است که به حساب شما سیئه است، یعنی ناخوشایند است، یسوعکم، این من عند الله است. اگر حیات است و رفاه است و فراوانی است و ارزانی است و سلامت است، این هم من عند الله است، از اونجا می آید. منتها ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. فرق حسنه و سیئه این است که حسنه هم من عند الله است هم من الله، سیئه من عند الله است اما من الله نیست. ما اصابک من حسنتین فمن الله، چه این که کلون من عند الله، و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، من نفسک است نه من الله، گرچه من عند الله است. بیان ذلک این است که ذات اقدس اله از خودش نه از نزد خود، از خدا سیئه و بدی و گرانی و قحطی و سیل و زلزله هرگز نیست. اون چه از طرف اوست لطف است و نعمت، لطف و رحمت و نعمت هم من عند الله است هم من الله. وقتی به مردم رسید، مردم از این نعمتهای الهی سوء استفاده کردند و همین نعمتها را به راه تباهی صرف کردند، باعث می شود که نعمتهای خدا از اینها سلب بشود. این سلب نعمت سیئه است. کار را خدا کرد، من عند الله است، ولی سبب غریبش و منشأش من نفسک است نه من الله. از طرف خدا مستقیما کسی عذاب نمی بیند، خدا عذاب نازل نمی کند. اصل اولی بر انعام است، لطف. اگر کسی از این نعمت سوء استفاده کرد، خدا نعمت را از او میگیرد، اومد او در عذاب میافتد. در سوره مبارکه انفال فرمود ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم. آیه 53 سوره انفال این است: ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. چون که در بخش دیگر فرمود بین که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی اصل اولی کار خدا انعام است و لطف، و هرگز خدا نعمت را به نقمت تبدیل نمی کند، نعمت را از کسی نمی گیرد، مگر اینکه افراد با سوء اختیار خود این نعمت را تغییر بدهند. ذالک بان الله لم یکو، این لم یکو بیان سنت خداست، یعنی هرگز خدا این کار را نمی کند. لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسه. خب پس سنت خدا بر این است که نعمت بفرستد، یک، و این نعمت را تغییر ندهد، دو، اگر اون متنعمین حق نعمت را ادا نکرده اند، بیراه صرف کرده اند، چند بار خدا مهلت میدهد و راه توبه را باز میکند که اینها برگردن. اگر مهلت داد و توبه نکردن، از بعضی عف میکند و در جایی که عف هیچ اثری ندارد اونگاه میگیرد. پس چهار مرحله را اینجا میگذراند: اول مهلت میدهد تا توبه کند، دوم اگر توبه کرد صرف نظر میکنند و اون نعمت را همچنان ادامه میدهند، سوم افرادی که توبه هم نکردن ولی خدا میداند اگر عفو بکند برای آینده هم زمینه برگشت اینا هست، عفو میکند. چهارم اگر گروهی نه توبه کردن نه لیاقت عفو داشتن، اینها را میگیرد. در سوره مبارکه شورا فرمود هر مصیبتی که دامنگیرتون میشود در اثر سیئات خود شماست. آیه 30 سوره شورا این است که فما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، یعنی از بسیار از دغدغه شما میگذرد. این که میگیم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این عفو از کثیر از همین کریمه استفاده میشود. خب از بسیاری از گناهان میگذرد، اونجا که عفو هیچ زمینه ای ندارد، اونجا خدا انسان را به سیئات او میگیرد. پس هر گونه کاری در جهان اتفاق بیفتد، خواب به صورت سیل و زلزله و طوفان ویران کننده باشد، من عند الله است، خواه به صورت اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، من عند الله است، از نزد خداست و ریشه از نزد اله دارد. این یک مطلب. حسنات هم من عند الله است هم من الله. اگر کسی نعمتهای الهی را بررسی کند میبیند همه اینها بر اساس لطف و عنایت الهی است. این دو مطلب. سیئات مثل سیل، زلزله، قحطی، گرانی، امثال ذلک، گرچه من عند الله است ولی من الله نیست. خدا هرگز از نزد خودش عذاب نمی فرستد. اون چه از خداست نعمت است. اگر کسی این نعمت را به نقمت تبدیل کرد، از او سوء استفاده کرد، اونگاه خدا این نعمتی را که داد برمیگرداند. ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسه. اگر خصوصیات نفسانی عوض بشود، نعمت را در راه باطل صرف بکنند، اونگاه خدا نعمت را میگیرد. اون که سیئه نیست، اون انتقام نیست، اون امتحان است، ابتلاست. این مواردی که به عنوان سیئه هست و در مقابل حسنه است، اون انتقام الهی است نه ابتلای الهی. در مقابل حسنه است، یعنی نعمت در مقابل نقمت. گاهی یک چیزی به حسب ظاهر برای آدم ناخوشایند است ولی واقعا خوشایند است و مصلحت انسان است. به انسان وقتی به عمقش پی ببرد خدا را شکر میکند. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، یا عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. اونجا وقتی مسئله روشن شد انسان شاکرتر میشود. مثل کودکی که شتاب زده میخواد از یه خیابانی بگذرد و ولی او دستش را میگیرد تا او را از تصادف نجات بدهد. وقتی این کودک فهمید شاکر است. اون مواردی که سخن از ابتلا است خارج از بحث است. خب پس اون حسناتی که به مردم رسیده است هم از خداست هم من عند خداست. سیئاتی که دامنگیر مردم می شود گرچه من عند الله است اما من الله نیست. پس قرآن کریم یک مطلب را که فالبینی و تطیر و تشعوم و بدقدمی و خوشقدمی و امثال ذلک باشد اون رو کاملا نفی کرد، فرمود قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا هنوز گرفتار خرافات هست؟ این حرفا چی میزنن؟ فلون کس بدقدم است، فلون کس خوشقدم است، چیه؟ این ماری مطلب عمیق دیگر آن است که چون این گروه لا یکادون یفقهون حدیثا نحوه خطاب را برگردوند به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالا دارد با حضرت حرف میزند به ما انه انسانون نه به ما انه رسولون، فرمود به این که ما اصابک من حسنتن فمن الله. حسنه هم من الله هست هم من عند الله، چون در جمله قلب فرمود کلون من عند الله. سیئه من عند الله هست برای اینکه هر کاری که در جهان شکل میگیرد رب العالمین تدبیر میکند، اما من الله نیست. از اونجا بدی نمیبارد، هر نقصی که هست در همین محدود است. اگر کسی از نعمت سوء استفاده کرد، مثلا کسی پرخوری کرد، مرض به بار می آید. این سیئه من نفسک است نه من الله، برای اینکه هرگز خدا نعمتی را که داد بی جا و بی جهت از کسی سلب نمی کند و نعمت را تغییر نمی دهد. و تو هم به عنوان یک رسول مبعوث شدی، بدقدمی به خوشقدمی یعنی چه؟ تو رسولی به پیام خدا را می رسانی، این معارف را هم به اینها القا می کنی و خدا هم شاهد همه این جریانات حسنه و سیئه است. حالا میمونه بعض از شبهات که آیا می شود در عالم اصلا سیئه نباشد یا نه. والحمدلله رب العالمین.